امیدوارم که روز بسیار خوبی پیش روی همه شما هموطنان عزیزم هر جای ایران عزیز که هستید باشه. ساعت 8 صبح رو اعلام میکنم و زمان رویش رسیده.
کارآفرین‌ها آدم‌هایی هستند که قدرت رو دارن که تحلیلگرهای خوبی باشن.
با یه پیش‌بینی ساده شما می‌تونید بهره‌وری رو به سمت 100 سوق بدید.
مدل فعالیتی که باید یک مجموعه کوچک حتی انتخاب بکنه قطعاً نیازمند مشاور است.
ما باید با کفش‌های مشتریمون قدم بزنیم. یعنی باید مثل اون فکر کنیم.
کسایی که رهبران بسیار قویه هستن، اینا کسانی هستن که آینده رو طراحی می‌کنن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما و صبحتون به خیر و نیکی. به رویش امروز خیلی خیلی خوش اومدید. رویش راهیست به آن سوی مرزهای خود باوری. امروز دوشنبه است، 25 شهریور ماه 1398 هجری شمسی برابر با 16 محرم 1441 هجری قمری و 16 سپتامبر 2019 میلادی. امیدواریم در این صبح خوب تابستانی با رویش همراه باشید، چون دیگه آخرین روزهای تابستان هم هست و فرصت رو غنیمت میشماریم و دعوت میکنیم که در برنامه رویش امروز همراه ما باشید. از تجربیات کاریتون هم برای ما بفرمایید. امروز به موضوع بسیار جالب و مهمی میپردازیم: شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور در کسب و کار. ضمناً در این برنامه آقای دکتر امید فدایی منش، کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار، حضور دارن و به شما مشاوره خواهند داد. راه‌های ارتباطی رویش مثل همیشه دوتا است، یکی شماره تلفن 2265-2525 و یکی هم شماره سامانه پیام کوتاه 30036-37. حالا که موضوع برنامه شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور در کسب و کار هست، سوال ما هم از شما اینه: بهترین راه نگه داشتن تیپ‌های شخصیتی فناور در سازمان یا کسب و کار چیست؟ گزینه 1، پاداش مادی. گزینه 2، مشارکت دادن و سهیم کردن آنها در سود کسب و کار. و گزینه 3، تجهیز فضای کاری و دادن امکانات به آنها. منتظریم که پاسخهای شما شنوندگان عزیز به دستمون برسه. پس یه بار دیگه راه های ارتباط رو تکرار میکنم: شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 30036-37. آقای دکتر امید فدایی منش، کارشناس و مشاور مدیریت کسب و کار، به استودیوی برنامه تشریف آوردن. آقای دکتر فدایی منش سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم، صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنونده های عزیز، به ویژه فناوران، دانشگران و مخترعین محترمی که احتمالاً شاید صدای ما را از طریق این برنامه دارم میشنوم.
ممنون و متشکرم. آقای دکتر فدایی منش، سال هاست که ما واژه فناوری رو به کار میبریم و خب تا حدودی با مصادیق اون آشنا شدیم، اما اینکه آدمی فناور باشه شاید برای ما قدری مبهم باشه. اینکه این آدمی که فناور هست ویژگی های شخصیتیش چی هست و چه خصوصیاتی داره؟
من اجازه میخوام که از خود فناور و تعریف فناور و معرفی در واقع خود این اشخاص تفاوتاشون با مخترعین احتمالاً اگر تفاوتی دارن شروع کنیم که دوستان بشناسن این افراد رو.
بسیار خوب.
افرادی که در واقع توی دانشگاه مشغول به کار هستند و کار دانشی انجام میدن در علوم پایه و تحقیقاتی که انجام میدن بهشون میگیم تحقیقات پایه یا تحقیقات محض. افرادی هستن خلاق که گاهی اوقات حرف نو، محصول نو، ایده نو یا فرضیه نوی رو مطرح میکنن یا یک تئوری جدیدی رو یا یک مقاله ای رو در واقع به ثبت میرسونن. گروه بعدی که دستاوردهای اونها رو ازش استفاده میکنن و یک محصول نمونه خلق میکنن بهشون میگه مخترع. افرادی که در واقع میان یک مقاله یا یک ایده رو تبدیل میکنن به یک محصول نمونه آزمایشگاهی یا یک پروتوتایپ میسازن و دستگاه اولیه یا یک فرایند اولیه رو خلقش میکنن. بنابراین کسی که داره کار اختراع انجام میده لزوماً این اختراع دستگاه نیست، لزوماً تجهیز نیست، ممکنه فرمولاسیون باشه، ممکنه اون مخترع بیاد در واقع یک راهکار جدید، راه حل جدید رو بده یا یک فرایند جدیدی رو ابداع کنه از خودش. این گروه دوم افراد هستن. گروه سوم افرادی هستن که شاید بهشون کارآفرین بگیم، شاید بتونیم بگیم که فناوران، بخشیشون تو اینجا مستقرن که در صنعت هستش و استفاده میکنن از دستاوردهای مخترعین که به عبارتی ما تو این سه مرحله محصولمون رو آماده میکنیم. مرحله اول میرسیم به مقاله که در دانشگاه معمولا اتفاق میفته، مرحله دوم که در شرکت‌های دانش بنیان، آزمایشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری معمولا دستاوردها میرسه به یک پروتوتایپ، محصول نیمه صنعتی. اونجا در واقع ما محصولمون رو کامل‌تر کردیم. محصول صنعتی و تجاری و انبوه که در واقع فرایند تجاری سازی رو کامل می‌کنه در محیط صنعت و توسط کارآفرینان، به ویژه افراد فناور. وقتی میگیم فناور منظور این است که کسی میره در واقع یک محصول کاملی رو به نتیجه میرسونه، به سرانجام میرسونه و کمک میکنه که این محصول عرضه به بازار بشه. بنابراین فناور کسی است که با دانش فنی طرف هست، دانش فنی رو خلق میکنه و در واقع کارش تکامل فرایند خلق ایده تا محصول هست که این فرایند کاملا
این دانش فنی نوع خاصی از دانش محسوب میشه.
دانش فنی در واقع یک نوعی از دانش هست، چون ما دو نوع دانش داریم، یا دانش علمیه مثل فیزیک و شیمی و ریاضی، یا دانش فنیه. دانش فنی مهارتیه، بیشتر جنسش مهارتیه، یعنی باید تجربه بشه. دانش فنی خودش به نوعی طبقه بندی میشه به دانش آشکار و ضمنی. دانش آشکار اونی هست که مثلا شما تعمیرات موبایل یاد میگیرید، تعمیرات موبایل یه دانش فنیه در واقع، اون تا آشکاره، یعنی شما میتونید به کلاسی برید این مهارت رو به دستش بیارید. ولی ما دانش فنی ضمنی هم داریم، اونی که تجربی به دست میاد. در واقع مخترعین افراد ممکنه دانش فنی ضمنی رو فقط از طریق تمرین کردن، تجربه کردن و پیدا کردن فوتوفنها و ظرافتهایی به دست بیارن که شیوه به دست آوردنش یا تجربه است یا در واقع استاد و شاگردی. چیزی نیست که تو کتابا بشه خوند، تو دانشگاه تدریس نمیشه و بسیار هم ارزشمنده که اتفاقات ظریف و لطافتهایی که خلق میشه در محصولات پیشرفته و نوین و متفاوت در واقع توسط افرادی هست که دانش فنی ضمنی در اختیارشون دارن که میدونن اون فوتوفنها چیست و به ظرافتها آشنا هستن. بنابراین ما صحبت از فناور که میکنیم یا گاهی اوقات بهشون دانشگر میگن، افراد دانشگر کسایی هستن که با دانش فنی بیشتر سر و کار دارن. البته دانشگاهی ها هم میتونن دانشگر محسوب بشن، اما خب در بخش تحقیقات پایه کار میکنن. این بحث رو کامل کنیم به این شیوه که تحقیقات پایه در دانشگاه ها معمولا اتفاق میفته، تحقیقات کاربردی هست که در توسط مخترعین در پژوهشگاه اتفاق میفته، در شرکت های دانش بنیان اتفاق میفته، بهشون میگیم تحقیقات کاربردی که روی خلق محصول یا فناوری اتفاق میفته، و در گام سوم تحقیقات توسعه‌ای هست که این فرایند رو کامل میکنه و تحقیقات توسعه‌ای بیشتر به واسطه افراد فناور شناخته میشه. پس کسی که در صنعت معمولا مستقر هست، در واحد آرندی صنعتی یا واحد تحقیق توسعه بیشتر حضور داره، اون فرد بیشتر از جنس فناور شناخته میشه.
خب حالا با این مقدمه‌ای که گفتید آقای دکتر فدایی منش، افراد فناور چه ویژگی‌های شخصیتی دارن؟
عرض کنم که تعدادش خیلی زیاده این ویژگی‌ها، ولی مهمترین هاشو که حدود 10 12 تا هست رو من عرض می‌کنم. اولین ویژگی مهمشون هوش بالایی هست که دارن افراد، یعنی مهمترین ویژگیشون اینه که این افراد حتما خیلی خیلی باهوشن. خیلی باهوش یعنی از 100-110 IQ اینها به بالا هست، یعنی 160-150-140. ما IQ 230 رو الان تو دنیا میشناسیم، یعنی شخصی رو شناسایی کردن که 230، شخص دیگه 228. ما 10 فرد باهوش دنیا رو وقتی نگاه میکنیم از 230 به پایین، مثلا گری کاسپاروف که شطرنج باز روسی هست و بسیار شناخته شده است، IQش 190 هستش. بنابراین آدمی که میخواد فناور بشه اولین شاخصش اینه که باید بسیار باهوش باشه. این یه ویژگی مهمه. پس شما اگر تست گرفتید در جای دیدید فردی IQش 80-90، خیلی انتظار خلق تکنولوژی نداشته باشین، و فناوری ترجمهش میشه تکنولوژی، به عبارت دیگه ترجمه انگلیسی مرسومش میشه تکنولوژی. این یه ویژگی. نکته دوم، این افرادی که خیلی باهوشن غالبا هوش هیجانی پایینی دارن، یعنی به شدت هیجان زده ممکنه بشن، ممکنه نتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن و باید کارفرما با اونها بسازه، باهاشون کنار بیاد، چون این افراد توان کنترل هیجاناتشون رو به ندرت دارند، مگر اینکه مزاج دم یا بلغم باشن، یعنی این دیگه دست خودشون نیست، مزاجشون اگر دموی باشه یا بلغمی در طب ابن سینا که اینو میتونن تست بگیرن ازشون یا شناساییشون کنن به روشایی که متعارف هست، مراجعه کنن به آزمون‌ها و کتاب‌های مزاج شناسی. افرادی که دموی و بلغمی باشن اگرچه خیلی باهوشن ولی هوش هیجانی بالایی دارن، به عبارت دیگه هیجان زده نمیشن، میتونن آروم باشن، صبور باشن، خود کنترلی داشته باشن، خود مدیریتی داشته باشن و در رابطه‌شون یه خرده‌ای محتاط‌تر برخورد کنن. این ویژگی دوم افراد فناور هست. ویژگی سومش اینه که اینا به شدت ریسک پذیرند، یعنی افراد فناور ریسک پذیری بالایی دارن، بله پرخطر زندگی میکنن، ترسی ندارن از اینکه همه زندگیشون رو ببازن، یک شب از دست بدن، هیچ مشکلی با این قصه ندارن، بنابراین کنترل ریسک هم نمی کنند. ویژگی دیگه اگه ازشون بخوایم بگیم اینه که در تخمین هاشون معمولا خطا میکنن، یعنی اگه بهشون میگی فلان کار چقدر زمان میبره همیشه underestimate میکنن، یعنی تخمینشون رو به پایینه، تقریبا اشتباهی میزنن، همیشه رو به پایین نه رو به بالا، یعنی بگید فلان کار چقدر طول میکشه، میگه 2 ماه، بدونید که 4 ماه 6 ماه ممکنه طول بکشه. در برآورده هزینه هم همینطورن، یعنی اگر بگم فلان دستگاه رو من با 100 میلیون تومان میسازم، احتمال بدید 200 میلیون تومان 300 میلیون تومانی هزینه داشته باشه. همون اول با این قصه آشنا باشیم، بنابراین تو تخمیناشون خیلی حساب نمیشه کرد، این بافت ذهنیشون هست که جزئیاتی رو میبینن و کل فراموش میشه و بسیاری از نکات رو نمیبینن موقعی که دارن تخمین میزنن. بنابراین ما فرمول داریم، روش داریم برای تخمین پروژه ها و فعالیت های تحقیق و توسعه که خودش دانش هست، در دانشگاه مختلف و مراکز مختلف تدریس میشه که با چه روشی ما تخمین بزنیم، با چه فرمولی تخمین بزنیم که واقع گرایانه تر باشه. ویژگی دیگه شون اینه که بسیار خوشبینن، افراد فناور زود باور، خوشبین، به همه اعتماد میکنن، ظواهر رو نگاه میکنن، همه چیز رو در همین لایه اولش میبینن که جلوی چشمشون هست، بنابراین خوشبینیشون خیلی وقتا کار دستشون میده و خیلی وقتا سوء استفاده میشه از این افراد. این ویژگی دیگه شون هست. ویژگی بعدیشون اینه که اینا افرادی هستن که فاصله قدرت براشون معنا نداره، یعنی رئیس نمیتونه بالا سرشون قرار بگیره و دستور بده، باید این افراد تو کار تیمی به صورت همسط کار انجام بدن. رئیس ناپذیرن، کتاب هست در این زمینه، اصلا مدیریت بر افراد مدیریت بر مدیریت ناپذیر فکر می‌کنم عنوان کتاب باشه. افرادی که در نمیشه مدیریتشون کرد، اینا ریاست ناپذیرن، فقط راهش این هستش که باهاشون همسط کنار بیاین، همراهی کنیم، کنارشون قرار بگیریم، نه اینکه بالا سرشون باشیم دستور بخوایم بدیم. به هیچ عنوان دستورپذیری رو ندارن. افراد چپ مغز هستن، افراد منطقی هستن، استدلالی هستن، بنابراین شیوه تصمیم گیریشون مبتنی بر منطق و استدلاله و اگه نتونیم چیزی رو با منطق بهشون ثابت کنیم نمیپذیرن. حالا اون چیز میتونه شهودی مدیر عامل شرکت فهمیده باشه که فلان کار درسته، یا فلان محصول ما باید خلقش کنیم، یا باید الان وارد بازار که میشیم فلان تغییر رو روی محصولاتمون بدیم. این چیزیه که باید در واقع یه جوری منطقی بیان بشه برای فردی که در واقع فناور هست، وگرنه باز نمیپذیره.
خیلی جالب بود این ویژگی هایی که برشمردید آقای دکتر، و خب شاید برای ما یه چیز عجیبی باشه، ولی برای بسیاری از شنوندگان عزیز که صاحب کسب و کار هستن و با این افراد در ارتباط هستن، حالا یواش یواش متوجه بشن، بگن که این افرادی که ما باهاشون سر و کار داشتیم پس افراد خاصی بودن. اجازه بدید که ما برگردیم اتاق فرمان، فرصتی بگیریم از همکاران خوبمون و در ادامه با شنوندگان عزیزمون باشیم با موضوع شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور. در رویش امروز از شما اینو میپرسیم: بهترین راه نگه داشتن تیپ‌های شخصیتی فناور در سازمان یا کسب و کار چیست؟ گزینه 1 پاداش مادی، گزینه 2 مشارکت دادن و سهیم کردن آنها در سود کسب و کار، و گزینه 3 تجهیز فضای کاری و دادن امکانات به آنها. لطفاً پاسخاتون رو به ما برسونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، شماره تلفن 2265-2525 و سامانه پیامکی 30-36-37. در ادامه گفتگو با آقای دکتر فدایی منش میریم سراغ ویژگی های دیگه افراد فناور. غیر از این که هوش بالایی دارن، هوش هیجانی پایینی دارن، ریسک پذیر هستن، در تخمین های اشتباه میکنن، خوشبین و زود باور هستن، رئیس ناپذیرند و منطقی، دیگه چی میمونه؟
عرض کنم این افراد معمولا صریح و رک صحبت میکنن و اصلا مورد پسند سایر همکارانشون نیستن، یعنی افرادی هن که نمیتونن در پرده سخن بگن که به کسی بر نخوره، کسی ناراحت نشه. اینا معمولا صریح صحبتاشون رو میکنن. این یه ویژگی اصلی این افراد است. کارایی خیلی بالایی دارن، یعنی گاهی اوقات یک نفری به جای 3 کار میکنن، اما اثر بخشیشون پایینه، یعنی در انتخاب اولویت ها و کنترل کلان زندگیشون و کارشون ممکن اشتباه کنن، چون درگیر جزئیات هستن، کل فراموش میشه و این افراد باید یه جوری مدیریت بشن، به یه شیوهی راهبری بشن، نیاز به رهبر دارن. بنابراین تیم‌های خلق تکنولوژی در جهان رهبر دارن به جای رئیس، و اون رهبر با یه ظرافت خاصی، رهبر کسی است که میپرستنش، قبولش دارن، اعتماد بهش دارن، حرفاشو گوش میکنن، نه اینکه دستور میده، و چون بهش اعتقاد دارن، چون سابقه داره و سابقهش اثبات شده است، مثلا دانشگاه مسکو رهبری داره در آرندیش، یا مدیری در آرندیش داره که خیلی سال پیش، البته چون 200 مثلا کتاب نوشته، و فرض بفرمایید که بهش اعتقاد دارن، این فرد رو میگن این فرد دیگه قوی ترین ما هست، این فرد میتونه رهبری کنه این تیم رو. بنابراین با این افراد حاضرن حرف شنوی داشته باشن و اون افراد میتونن اثر بخشی رو برای اینها تضمین کنن که سمت و سو درست باشه. نکته بعدی اینه که این افراد نخبه‌ن، یعنی ویژگی اصلیشون نخبگیشونه. نخبگی تفاوت ایجاد میکنه و این تفاوت رو دردسرساز میدونن خیلی از مدیران، همکاران و به خصوص واحدهای ستادی سازمان، یعنی مثلا مسئول اداری مدیر مالی هیچ علاقه خاصی به این افراد ندارن، چون این افراد متفاوت از همه رفتار میکنن. نظم پذیری که اونا میخوان ندارن، سر ساعت رفت آمد نمیکنن، همیشه تاخیر دارن، همیشه جریمه میشن، شبای بعد مثلا تا ساعت 4 برن تا 12 شب ممکنه بخوان وایسن کار کنن. بعد واسه اینا یه کیس خاص محسوب میشن، بعد براشون ماشین جدا بگیریم، سرویس جدا بگیریم. اینا یه نظم پذیری رو ندارن که بقیه افراد سازمان دارن. به این دلیل این ویژگی همه افراد نخبه است که متفاوت از دیگران فکر میکنن، یه جور دیگه زندگی میکنن و اگه یه جور دیگه نبودن خروجی خاصی هم نداشتن، مثل همه میشدن. به این علت افراد فناور رو با همین مدل متفاوتشون باید پذیرفت. یه ویژگی دیگه شون اینه که عاشق کارشون هستن. یعنی اگه اینا رها کنید، بهشون بگید من بیا بهت 50 میلیون تومان میدم شما برو تفریح کن، ممکنه ترجیحش این باشه که کار کنه به جن که بره تفریح کنه. به همین علت میگن دکتر حسابی چک سفید بهش میدادن توی آزمایشگاهی که در آمریکا رفته بود، استفاده نمیکرد و تعجب میکردن که شما این چک سفیدو بهت دادیم استفاده کنی. میگفته بزرگترین لذت من همین آزمایشگاهی است که در اختیارمه، تو اینجا که هستم دیگه چیز دیگه ای آرزو نمیکنم. این فرد اسمش میشه فناور، یعنی اون شخصی که امکان در اختیارش باشه، تمام زندگیش همون باشه، لذتش بودن توی آزمایشگاهش باشه، تو محیط کارگاهیش باشه یا در اتاق فکرش باشه، کتاب بخونه، لذت ببره از خلق محصول و فناوریش، اون فرد اسمشو میشه گذاشت فناور. در غیر این صورت اگر که افرادی هستن که تمام عشق و آرزو و امیدواریشون اینه که من پولدار بشم، ثروتمند بشم و برم لذت پولم رو ببرم، این افراد معمولا افراد فناور نیستن، متفاوتن از این قصه. اونا تمام رویاشون در خلق تکنولوژی و محصول جدید خلاصه میشه. دو ویژگی دیگه هم در موردشون عرض کنم و بحث رو ببندیم. یکی دیگه از ویژگیاشون که اینا تنوع طلبن. این تنوع طلبیشون رو کارفرماها باید بتونن تامین کنن در محیط کاریشون. یعنی نمیتونن اینا یک کار کنن، نمیتونن یک کار تکراری کنن، نمیتونن روی یک محصول سالهای سال وایسن و همون یک کار رو کنن و همون یک محصول رو گاهی اوقات توسعه بدن. به این علت میان یه وقتایی دو بخش در سازمان تعریف میکنن، یه اسم یه واحد میذارن آرندی تحقیق و توسعه، اسم یک واحد میذارن فنی مهندسی. مثلا در واحد آرندی محصول خلق میشه ولی سپرده میشه به مهندسی. مهندسایی که اونجا کار میکنن یه خود سطحشون از در تنوع طلبی کمتر و پایینتره، اونا پشتیبانی محصول میکنن، بهسازی محصول میکنن، تغییرات رو میدن. یعنی در واقع یک نفر ممکنه در واحد آرندی داشته باشیم، به ازاش 4 نفر در واحد فنی مهندسی دارن کار میکنن، به ازای اونا مثلا 8 نفر در واحد پشتیبانی فنی دارن کار میکنن و این سطح تنوع طلبی افراد است که داره کاهش پیدا میکنه. پس افرادی که در بهشون میگیم فناور، افراد بسیار تنوع طلبی هستن. باید یه جوری بهشون کارهای مختلف داد، کتابهای مختلف، زمینه‌های مختلف، بستر تحقیقات مختلف که این تنوع طلبیشون هم ارضا بشه، وگرنه خسته میشن. آخرین ویژگی سیاه و سفید فکر کردن این افراد، یعنی آدمایی هستن که منطقشون صفر و یکه، یعنی میگن یا هست یا نیست، مطلق فکر میکنن و ایدئالگرا که یا هست یا نیست، اگر هست بهترین، گرونترین، قویترین، برترین، اگر نیست که خب کلا نیست. نمیتونن به محیط واقعی که خاکستری خودشون عادت بدن. به این علت خیلی مشکلات در زندگی و کار همیشه دارند.
بسیار خوب، این ویژگی ها رو از افراد فناور شنیدیم، خیلی هم جالب بود برامون. آقای دکتر فدایی منش، حالا با توجه به این ویژگی هایی که برشمردید، روش های جذب و استخدام این افراد در محیط کار چجوریه؟
امیدواریم که شنونده هم کمکمون کنن تو این بحث، به خاطر اینکه بحث یک سویه نباشه از طرف من،
از تجربیاتشون استفاده
کنیم که اونا چجوری شناسایی میکنن افراد، چطور جذب میکنن، چطور استخدام میکنن و بعد تازه بگیم چطور نگهشون داریم. برای اینکه این افراد رو شناسایی کنیم به این ویژگی ها رجوع میکنیم. یعنی ما این ویژگی ها رو برای این گفتیم که اگر در کسی این ویژگی ها رو زیاد دیدیم میگیم این فرد فناور، و تاریخچه زندگیش هم نشون میده. مثلا یه نفر که دانشگاه دولتی خیلی خوب اومده رفته با رتبه‌های خوب کار می‌کنه، میگن افراد باهوشی هستن که کنکور رو تونستن با رتبه بالا بگذرونن، دانشگاه در یه رشته خاص در یه دانشگاه خیلی خوب تحصیل کنن. اینا نشان دهنده هوششون میتونه باشه، اما آزمون هم براش داریم دیگه. ما همیشه مثالی میزنیم، میگیم که میتونید تست بلبین بگیرید برای مثال، اگر تیپ شخصیتیشون PL شد یا پلانت بودن، این افراد باهوشی هستن، بنابراین میتونید تست IQ ازشون بگیرید، بعد اینو تشخیص بدین و بعد تو رفتار باهاشون و گپ و گفتی که میکنید، تنوع طلبی در سبک زندگیشون دیده میشه، ریسک پذیری تو نوع نگاهشون به زندگی، صریح صحبت کردنشون، اینا میتونه باشه، نگاه نداشتن به پول، اگرچه نگاه دارن و میخوان پول داشته باشن ولی ازشون بپرسید ممکنه چیزی تو چنتاشون نداشته باشن، یعنی هر چی درآمد دارن رو خرج کردن، حالا ممکنه خرج کتاب کردن، ممکنه صرف چیزایی کردن که دیگران ممکنه صرفه جویی کنن، اصلا صرفه جویی کردن بلد نیستن. به این علت استخدام این افراد با مصاحبه، با ارتباط گرفتن و بررسی رزومه فردیشون که این ویژگی ها در رزومه شون دیده میشه قابل تشخیصه که اینا، من سال 78 یا 9 رفتم جای استخدام شم، مصاحبه کردن با هم، گفتن شما به درد ما نمیخورید. گفتیم چرا؟ گفتن که شما حوصله مستندسازی ندارید، باید برید توی واحد آرندی کار کنید. واحد آرندی کمتر حوصله مستندسازی داره، یعنی کم صبوری لازم رو ندارن. میگفت ما اینجا یه خط کد نویسی کنیم، با موقع من کار برنامه نویسی هم انجام میدادم سال 70 دهه 70، میگفت ما یه خط کد که می نویسیم 8 خط 10 خط مستند تولید می کنیم، شما اصلا حال و حوصله این کار رو نداری، به درد ما نمی خوریم، ما یه آدم خوده کم تنوع طلبی پایین تر رو می خوام، یه آدم
من تایید کننده سبونی. ما هم بعد از هر برنامه باید مستند سازی بکنیم.
این مستند سازی خیلی حوصله می خواد، هر کسی این حوصله رو نداره. حالا اگر فناوریش خیلی قوی باشه ممکنه مستند سازیش خیلی ضعیف باشه، بعد باید بهشون آموزش بدیم، خواهش کنیم که وایس بذارید. که از مباحثی که سازمانا با اینا طرفن تدوین دانش فنیه، که میگن ما این دانش فنی که خلق شده رو یه جوری تدوین کنیم، نگه داریم برای اینکه کسای دیگه میان بتونن استفاده کنن، دوباره کاری نشه. و بعد بحث مدیریت دانش پیش میاد که اینا تو اونجا ضعف دارن، حوصله ندارن ثبت کنن، و حالا با چه شیوه هایی میشه اینا رو در واقع سر خط آورد که این افراد حوصله مستندسازی داشته باشن. نشان دهنده اینه که این افراد ویژگیایی دارن که کارفرما میتونن راحت شناساییشون کنن، اما بسیار بدقلقن دیگه، خلاصه مدیریت کردنشون بسیار سخت
دشواره. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. بیشتر از شناسایی و مدیریت تیپ های شخصیتی فناور در کسب و کار تقدیمتون خواهیم کرد راه های ارتباطی با برنامه. شماره تلفن 22652525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
همی که کارشناس محترم صحبت میکنن در مورد یک علمی که بر اساس تاریخ تولد افراد اینها یک روزی مثلا روز خوبه براشون، یک روزایی هست که روزایی هست که با اینا نمیشه مثلا معامله انجام داد. حالا من این اسم این رو یادم رفته که میخوام تحقیقات روش انجام بدم، میخواستم جنرهای فدای منش در این زمینه اطلاعی دارن که برم بگن اسمش این علم چی بود که من یه پیگیری بکنم. بنده رحیمی هستم از تهران. در مورد همین فناورانی که دکتر داشتن صحبت میکردن، متاسفانه یه خوشبختانه بنده تمام این خصوصیات توی کارم هست، از نظر اینکه تخمینا رو نمیتونیم درست بزنیم، مدت زمان رو به جایی که مثلا بگیم 5 ماه یه دفعه میگیم 2 ماه، و اینکه خیلی سریع به افراد اطمینان میکنیم و طرحها و پروژه هامون رو بهشون ارائه میدیم و اغلب موارد خیلی از پروژه من و همین واسطه از این رفته افراد طرحی گرفتن شروع به در واقع ساخت و ساز اون کردن در واقع در زمین تحریل نرم افزار. برای غلبه بر این کارها، این اشتباهات چی کار باید انجام بده و چطور اینها رو کنترل بکنیم که هم افراد از همون سوء استفاده نکنن و این که بتونیم این تخمین ها رو بهتر و درستتر انجام بدیم و این که به مشکل بر نخوریم.
اینجور آدم هایی که آقای مهندس دارن میگن، واقعا من خودم یک نوع از همونا هستم، یعنی نمیتونم، نه از لحاظ کاری میتونم خودم رو تامین کنم، نه کسی رو میشناسم که بتونه منو تامین کنه از این لحاظ. نمیدونم چه کاری رو انجام بدم که بتونم به نفع خانوادم هم باشه، موندم توش.
خب، سه مورد از تلفن‌های شما رو به اتفاق شنیدیم. مورد اول در خصوص یکی از برنامه‌ها بود که حالا من به حافظه خودم که رجوع می‌کنم، چیزی که یادم میاد علمی بود که در خصوص سال تولد و تاریخ تولد افراد می اومدن بر اساس اون دوره هایی رو انتخاب می کردن و ریتمی رو از شخصیت افراد در واقع در نظر می گرفتن. حالا باز ما می تونیم مراجعه بکنیم و پاسخ این دوست عزیز رو دقیق تر در اختیارشون قرار بدیم. دو مورد بعدی رو آقای دکتر آقای رحیمی از تهران و شنونده بعدی که تقریبا این ویژگی ها رو در خودشون سراغ داشتن.
اون شنونده اول رو من بهشون کمک کنم اینجوری که اگر برن راجع به گروه خون مطالعه کنن، گروه های خونی هم اینطوره، یعنی بعضیا که مثلا آی مثبتن یه ویژگی دارن، کتابچه‌های کوچیکی براشون منتشر شده فوق العاده مفیده براشون که بر اساس گروه خونی تشخیص بدن چه فردی مناسب چه کاریه یا چطور میشه باش تعامل کرد. این کتاباش منتشر شده، قابل استفاده است. یه سرنخ دیگه هم بهشون بدم راجع به فیزیونومیک و کاراکترولوژی بهش میگن، در واقع ویژگی هستش که بله بر اساس این که مثلا افرادی که صورتشون مربعی شکله، اونایی که لبای بالاشون مثلا نازکه، این افراد مثلا زودرنج و حساسن، اونایی که گوششون یه مقدار از چشمشون انتهاش پایین تر باشه بسیار باهوشن، همین تمام